ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 23 فروردین 1393 و 12 آوریل سال 2014 را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 8 درجه در اینجا و 20 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردن که در این مجله خواهید شنید، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از جمشید زند.
با سلام. مذاکرات چهار جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین روز جمعه 29 فروردین در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام تاریخ برگزاری نشست گفت که جان کری به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. همزمان آمریکا نام 7 تن از رهبران جدایی طلب کریمه و یک شرکت گاز را که مقرش در کریمه است به لیست تحریم‌های خود افزود. پیش از این هم آمریکا در دو نوبت جداگانه عده‌ای از مقامات روس، اوکراین و کریمه را در لیست تحریم‌های خود قرار داده بود. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مشابهی را علیه برخی از مقامات روس و دولت سابق اوکراین به مرحله اجرا گذاشته است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که آمریکا برای حمید ابوطالبی نماینده انتخابی ایران در سازمان ملل ویزا صادر نخواهد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت این موضوع به مقامات سازمان ملل و ایران اطلاع داده شده است. و همچنین با اشاره به مصوبه کنگره آمریکا در مورد آقای ابوطالبی گفت کاخ سفید نگرانی هایی را که درباره این مصوبه و تطبیق آن با قانون اساسی آمریکا مطرح شده بررسی کرده است. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرحی را تصویب کردند که به موجب آن ورود آقای ابوطالبی به آمریکا ممنوع می شود. موافقان این طرح می گویند حمید ابوطالبی در ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان سفارت در اوایل انقلاب دست داشت. آقای ابوطالبی دست داشتن در اشغال سفارت و گروگانگیری را رد کرده است. صادرات نفت ایران در ماه فوریه به بالاترین سطح خود در 20 ماه گذشته رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود گفته است که ایران در فوریه سال جاری صادرات نفت را به 1,650,000 بشکه در روز رسانده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، ایران در مدت 6 ماهی که مذاکرات ادامه دارد تنها می‌تواند 1 میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران به چین در ماه فوریه نزدیک به 170,000 بشکه، به هند 93,000 بشکه و به کره جنوبی بیش از 80,000 بشکه در روز افزایش یافته است. به گزارش رویترز طبق برآوردهای اولیه، صادرات نفت ایران در ماه مارس هم بیش از 1,300,000 بشکه در روز بود. همزمان با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن انتظار دارد صادرات نفت ایران همانطور که در توافقنامه ژنو ذکر شده در حدود 1 میلیون بشکه در روز باقی بماند. آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه روز جمعه گفت هر گونه توافق نفتی کشورش با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام خواهد شد. روز پنجشنبه جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از دیدار با آقای سیلوانوف درباره این توافق ابراز نگرانی کرده بود، اما وزیر دارایی روسیه گفته است که مسکو در این توافق به تحریم‌های یک جانبه آمریکا پایبند نخواهد بود و تنها بر اساس محدودیت‌های بین‌المللی تصمیم خواهد گرفت. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ایران و روسیه در آستانه یک توافق 20 میلیارد دلاری برای مبادله نفت ایران در برابر کالاهای روسیه هستند. و تیم فوتبال فولاد خوزستان برنده 13 دوره لیگ برتر باشگاه‌های ایران شد. فولاد خوزستان که در تبریز در مقابل تیم گسترش فولاد بازی می‌کرد، با یک گل و کسب 57 امتیاز توانست مقام قهرمانی این دور از مسابقات لیگ برتر را به خود اختصاص دهد.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در هفته جاری 11 وزیر دولت حسن روحانی به مجلس احضار شدند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. گزارشی در این باره خواهید شنید. پنجمین قسط از بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران هفته آینده آزاد می‌شود. این را حمید بعیدی نژاد عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است. گفتگوی خواهید شنید در این باره. روز جمعه آخرین یارانه نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار تمامی ایرانیان واریز شد، اما از این پس دولت موظف است فقط به کسانی که خواهان دریافت یارانه هستند و از سوی دولت هم نیازمند اون تشخیص داده میشن یارانه بپردازد. گزارشی در این باره خواهید شنید. پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. بر اساس گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران افزایش یافته است. آیا این روند افزایشی میتواند در ماهای آینده ادامه پیدا کنه و تولید نفت ایران رو به دوره قبل از تشدید تحریم ها برسونه؟ گفتگویی در این زمینه. و در رقابت 4 تیم باشگاهی اروپا 2 تیم پیش افتادند، اما نه بر سر عنوان قهرمانی، بلکه برای بستن قرارداد با یک مهاجم جوان ایرانی، سردار آزمون. گزارشی در این خصوص می‌شنوید. در بخش دوم مجله شامگاهی مانند هر جمعه برنامه جامعه را می‌شنوید. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. روایت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از گریه حسن روحانی رئیس جمهور کار دست وزیر نفت دولت 11 داده و او باید در هفته جاری به صحن علنی مجلس برود تا به سوالات 3 نماینده پاسخ بدهد. وحید پوراستاد از جزئیات بیشتری ماجرا گزارش می‌دهد.
در هفته جاری 11 وزیر دولت حسن روحانی به مجلس فراخوانده شدند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. 9 وزیر به کمیسیون‌های تخصصی می‌روند و 2 وزیر به صحن علنی مجلس. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه به مجلس می‌رود تا برنامه‌های وزارتخانه مطبوع خود را در مورد اقتصاد مقاومتی و هدفمندسازی یارانه‌ها در صحن علنی مجلس ارائه کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم با طرح سوال حمید رسایی، علی اصغر زارعی و روح الله حسینیان در صحن علنی مجلس درباره سوالی پاسخ خواهد داد که حمید رسایی در گفتگو با سایت خانه ملت آن را سیاه نمایی های زنگنه خوانده است. حمید رسایی میگوید ادعاهای وزیر نفت درباره مسائل اقتصادی و به خصوص نفتی کشور در زمان دولت محمود احمدی نژاد از جمله سوالات خواهد بود. آقای رسایی همچنین به سایت خانه ملت گفته بیژن نامدار زنگنه در چند سخنرانی عمومی به نقل از رئیس جمهور ادعا کرده در دولت قبل آنقدر وضعیت اقتصادی کشور خراب شده بود که یکی از وزرای دولت پیشین از یکی از شیوخ اماراتی پول قرض می‌گیرد و آقای روحانی نیز از شدت ناراحتی به گریه می‌افتد. اشاره حمید رسایی به سخنرانی آبان ماه سال 1392 بیژن نامدار زنگنه در سالن اجتماعات باشگاه نفت بود که گفته بود من به صراحت میگویم وضعیت امروز کشور ایران از نظر شرایط و مقدار فروش نفت و استفاده از پول از شرایط دوران جنگ بسیار سخت‌تر است و ما باید با تدبیر جلو برویم و جامعه را توجیه کنیم که چه خطراتی هنوز هست. آقای زنگنه تاکید کرده بود آنهایی که خطرساز بودند همچنان در صدد این هستند که چوب لای چرخ مدیریت کشور بگذارند. بیژن زنگنه وزیر نفت در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به تأثیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیرامون یک رویداد میگوید چند روز پیش آقای روحانی گفتند یکی از وزیران پیشین پیش من آمد و به من گفت که من به امارات رفتم و خواهش کردم و یک مقدار پول از آنها گرفتم و به ایران آوردم. بیژن نامدار زنگنه در ادامه میگوید آقای روحانی گفتند وقتی این وزیر رفتند من نشستم و گریه کردم که کشور ما به کجا رسیده که وزیر ما باید برود و از یک شیخ اماراتی خواهش کند که 4 قران پول به ما بدهد برای امور جاری کشور. حمید رسایی عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید بر اینکه پس از سخنرانی آقای زنگنه و موضوع گریستن آقای روحانی وزیر نفت توضیحاتی در کمیسیون انرژی مجلس ارائه داد ولی حاضر نشد توضیح کاملی بدهد. آقای رسایی تاکید میکند از پاسخهای بیژن زنگنه در کمیسیون قانع نشده، از این رو این مسئله در صحن علنی مجلس مطرح میشود. این عضو کمیسیون عصر 90 مجلس با بیان اینکه این مطلب دروغ بوده و اتفاقی که آقای زنگنه در سخنرانی خود مطرح می‌کند رخ نداده است، به وبسایت خانه ملت می‌گوید آبروی جمهوری اسلامی با این سیاه‌نمایی مخدوش شده و ما از بیژن زنگنه خواستیم تا آن را اصلاح کند که او حاضر به اصلاح نشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حمید بعیدی نژاد عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است پنجمین قسط از بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران هفته آینده آزاد میشه و همچنین موتور هواپیماهای ایران برای تعمیر به اروپا فرستاده خواهد شد. این در حالی است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال چند روز پیش گزارش داد که ایران موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که بر مبنای توافق ژنو باید تحویل می‌گرفت دسترسی پیدا کنه. همکارم الهی روانشاد درباره آزادسازی قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران دیدگاه مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در بریتانیا رو جویا شده است.
این قسط پنجم که در حدود 455 میلیون دلاره مجموع پرداختی‌های تایید شده و انجام شده رو نزدیک 2.5 میلیارد دلار میرسونه. شاید یادآوری اینجا خوب باشه که در زمینه آزاد کردن این پول‌ها هماهنگی از پیش شده بود که استفاده این پول‌ها در چارچوب مصرف کالاهای اساسی اقتصاد ایرانه و این بخشی از مذاکرات در حال انجام بوده که گام اولش اینه که دارایی‌های ایران رو که ما داریم در خارج از کشور که به طور مستقیم اینا منجمد نشدند آزاد بکنن برای استفاده خریدهای خارجی ایران.
در مورد چهار قسط قبلی پیشتر صحبت‌هایی بود در مورد اینکه بانک‌ها اون رو آزاد نکردن.
بله، یک مقداری از این پول‌ها هنوز پرداخت نشده. تقریبا دو هفته پیش بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که در پی مذاکراتی که با خزانه‌داری آمریکا که مدیر کلی تحریم‌های بانک ایران بوده تا به حال شده، سپرده‌های ایران در بانک‌های سوئیسی بنابر توافق و تایید خزانه‌داری آمریکا آزاد شدند، در حالی که کیفیت مالکیت اینا مشخص باشه، که حساب‌های بانک مرکزی مشخصه که مالک این پول‌ها کیه. ما هنوز در مورد مثلا بانک‌هایی که در آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا هستن یک همچین چراغ سبزی رو در آزاد شدن کلیه سپرده‌ها نداشتیم.
آقای عمادی، حمید بعیدی نژاد گفته این منابع بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی میتونن به خرید ارزهای خارجی، طلا و یا خرید همه نوع اقلام غیر تحریمی اختصاص پیدا کنن و در ادامه گفتگوش با خبرگزاری ایرنا همچنین میگه خرید کالاهای اساسی، دارویی و محصولات کشاورزی بدون پرداخت پول میتونه صورت بگیره با استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران که هم اکنون در حال انجامه.
من تصور میکنم خرید ارزهای خارجی و کالاهای بنیادی مهمتر خواهند بود در چارچوب مقایسه با خرید طلا. یک مقدار ما سپرده‌هایی داریم که اینها به ارزهای جهانی نیستند. ارزهای کشورهایی مثل روسیه، چین و هند، ترکیه و کشورهای دیگه مثل سپرده‌هایی داریم که سپرده‌های غیر دلار، غیر یورویی هستند. خب این اشاره مهمیه که آقای وعیدی نژاد میکنه که اشکال برای ایران برطرف شد. ما تا به حال یک مقداری واقعا گروگان این قراردادهای پایاپای بودیم که ارز کشوری که اونجا بودیم مثل هند، ترکیه مجبور بودیم از اون کشورها کالا بخریم. بخش دومش که کالاهای اساسی ما بسیاری بسیاری از نیازهای ما، نزدیک یک چیزی بین 70-85% از نیازهایی که داشتیم برای کالاهای غیر نظامی نترسیم بخریم. این برداشته شده. الان این یک بار سقف امکانات خرید تجاری ایران رو بالا خواهد بود در دو راسته. یکی اینکه دیگه ایران به واسطه‌ها احتیاج ندارن که به طور متوسط چیزی بین 20-55% متوسط کارمزد اینها بود برای فقط انجام خرید. در مورد دوم، خب کالاهایی که در بعضی از موارد حتی واسطه ها هم نمیتونستن تهیه و تامین کنن، اینها مستقیما در اختیار تجارت خارجی ایران از نظر کانال قانونی و بدون واسطه.
حمید بعیدی نژاد همچنین اشاره‌ای داشته به اینکه مجوزهای لازم برای امکان تعمیر موتور هواپیماها کاملا فراهم شده و به‌زودی موتور این هواپیماها و همچنین بعضی از قطعات برای تعمیر به مراکز اصلی کارگاه‌های تعمیراتی در اروپا ارسال خواهند شد. از اونجایی که گفته میشه که 80% از ناوگان هوایی مسافربری ایران زمین گیره، به نظر شما این تا چه حد هزینه برخواهد داشت و چه مدت طول خواهد کشید؟
بوئینگ میدونه که اگر این همکاری رو با ایران به صورت همه جانبه و در کمترین مدت انجام بده، ایران حداقل نیاز به خرید 180 تا 250 هواپیمای مسافر فروری خواهد داشت، در مدت بسیار کوتاه. اهمیت بازار ایران خب هم برای جنرال الکتریک هم برای بوئینگ مشخصه و حتی انتظار من اینه که خدماتی که به ایران داده میشه بالاتر از معیارها و استانداردهای معمول باشه.
نظرات مهرداد عمادی کارشناس بانکی و اقتصادی را شنیدید درباره آزاد شدن پنجمین قسط از دارایی‌های محسود شده ایران در گفتگوی با الهی روانشاد. روز جمعه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به پایان رسید، اما همچنان ثبت نام برای فاز دوم ادامه دارد. بحث موازی انصراف افراد مرفه از دریافت یارانه‌ها هم به بحث روز رسانه‌های داخلی ایران تبدیل شده، بحثی که روحانیون نزدیک به حکومت از آن به عنوان حرکتی جهادی نام بردند. اما چه کسانی از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد؟ گزارشی از محمد زرقامی.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه از تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داد. جلسه‌ای که در آن به ارائه گزارشی درباره آنچه تمهیدات لازم برای اجرای مرحله جدید طرح مدیریت انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها خوانده شده اشاره شده است. در این گزارش که جزئیات آن هنوز در دست نیست، همچنین به مسئله روزهای آغازین ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه و همیاری ملی برای انصراف از یارانه ها پرداخته شده است. علی که در بخش صنعت به کار مشغول است، معتقد است که دریافت یارانه ها در ایران به یک عادت جمعی تبدیل شده و در صورت ترک عادت همه دچار مشکل می شوند.
یا حتی مثلا کارمندان دولت، اونا هم حتی میگن اگر این یارانه ها نباشه مشکل ساز برامون. چون که بالاخره هر کسی از این جامعه میبینید به این صورتی به این یارانه وابسته است. حالا نه، من نگیدم کسی باشه که مثلا بگیم خودش شخصاً انصراف داده باشه.
با واریز آخرین یارانه نقدی به مبلغ بیش از 45,000 تومان به حساب سرپرستان خانوار، پرونده فاز اول هدفمندی یارانه ها بسته شد و همکنون ثبت نام از متقاضیان در سایت رفاهی و پستخانه ها ادامه دارد. سازمان هدفمندی یارانه ها با انتشار اطلاعیه‌ای از افرادی که به گفته مسئولان این سازمان توان امرار معاش دارند، خواسته است از دریافت یارانه نقدی چشم‌پوشی کنند. محمد تقی، کارگر بخش صنعت فولاد که متقاضی دریافت یارانه است، میگوید بدون دریافت یارانه امکان زندگی برای او و خانواده‌اش دشوار می‌شود.
من خودم الان دارم ماهی 300,000 تومان کرایه منزل میدم. به عنوان یک کارگری که مثلا پای حقوق امسال دولت اعلام کرده از ماه 500 تومان 25% افزایش بده، الان حقوق من شده مثلا نهایتاً 800,000 تومان. میتونم بخوام با مبلغ 800,000 تومان زندگی ما رو بکنم؟ واقعا نمیشه. حداقل 100-150 تومان دارم یارانه میگیرم. خب میشه گفتش که حداقل کرایه منزل من رو تحمل می‌کنه. وقت جمع بشه 350 تومان از من بگیرم، اون 800 تومانی که واقعا من دارم حقوق میگیرم، 50 تومن بخواد بله بلا کرایه 500 تومن بیشتر نمیمونه. با 500 تومن هم بخوایم هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز اینا رو بذاریم کنار، تای کار تو مال ادامه کنیم، میبینیم که اصلا شاید 20 روز در ما واقعا به سختی بتونیم زندگی بکنیم.
اقتصاددانانی هم هستند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را دامی برای دولت حسن روحانی میدانند و معتقدند متقاضیان دریافت یارانه های نقدی به دو وجهی بودن این ماجرا نگاه نمی کنند و تنها بخش واریز شدن مبلغ مورد نظر به حسابهایشان را می بینند. شاهین فاطمی، استاد دانشگاه عالی اقتصاد و امور بین المللی در پاریس.
فراموش کردند که معادل همونقدر هم دولت یارانهی که برای تولید کننده ها می پرداخت اونا رو برداشته. بنابراین قیمت قند و شکر و چای و هر اون چی که در ایران مصرف می شد، نون و تمام چیزهای مهم، انرژی، همه اینها قیمت اینا زیاد شده.
منتقدان سیاست اقتصادی دولت هم مسئله هدفمندسازی یارانه ها را متوجه یک مسئله می کنند، آن هم افزایش قیمت حامل های انرژی. این مسئله دریافت کنندگان یارانه های نقدی همچون علی کارگر بخش صنعت را هم به شدت مضطرب کرده است.
الان قیمت سوخت و مرحله دوم یارانه های اضافه بشه، واقعا خسارت ضعیف جامعه دچار مشکل میشن. حتی من این تجارت نمی گم که شاید دوچار فلجی میشن و حتی به نون شمشون سر مطالب.
مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن تایید آسیب دیدن طبقات اجتماعی پایین و متوسط جامعه، گفته است که دولت میتواند با حمایت‌های غیر نقدی از این خانوارها حمایت کند. اما شاهین فاطمی، استاد دانشگاه عالی اقتصاد و امور بین المللی در پاریس، این مسئله را به عنوان یک دور باطل تفسیر می‌کند. میکند.
دولت میخواد تورم رو به قول خودش از 43% به 35% بیاره. ولی وقتی شما حاملهای انرژی رو به این صورت قیمتها اضافه میشه، حاملهای انرژی در تمام بخشهای مختلف اقتصاد مملکت اثرگذارن. کسی متوجه نیست که وقتی شما قیمت حامل انرژی بالا میبرید، یعنی حمل و نقل بالا بردید، یعنی آذوقه رو بالا بردید. بنابراین تورم از اینکه پایین بیاد روز به روز بیشتر خواهد شد.
در این میان گروه های حامی دولت 11 نیز خواستار استفاده دولت از ظرفیت تریبون های نماز جمعه، مساجد و مراجع تقلید برای توجیه مردم در جهت همکاری در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شدند.
گزارشی بود از محمد زرقامی درباره پایان فاز اول هدفمندی یارانه ها. ساعت 20 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا ادامه میدیم.
من از تمامی مردم ایران خواهش میکنم برن ثبت نام بکنن حقشونو، این یارانه رو بگیرن حتی اگر نیازی هم ندارن. آقا خانم حق شماست، شما دارید از اون برق گرون استفاده میکنید، از اون بنزین گرون استفاده میکنید، حقتونو باید بگیرید. آیا بنزینو برای شما ارزون تر میدن؟ گاز ارزون تر میفروشه دولت به شما؟ نفت ارزون تر میفروشه؟
در رابطه با بحث یارانه ها بودش که میخواستم نظری بدم و اون هم این هست که یارانه ها در ایران دردی رو از این مردم برطرف نمی کنه و اون مبلغی رو که پرداخت میکنن و در اختیار مردم قرار میدن بسیار ناچیز هستش و خود مردم میدونن و واقعا جای تاسف داره.
امروز تو اخبار و رادیو تلویزیون می‌بینیم که از قشرهای مختلف به خصوص از قشرهای دولتی، قشرهایی که در سطح بالای مملکت قرار دارن و بودجه‌های کلان رو استفاده میکنن، انصراف از یارانه خود میدن. واقعا خبر خیلی خنده‌دار این که افرادی رو نام میبرن که کیسه اونا از بیت المال پر شده و از یارانه خود انصراف میدن. آیا از قشر کارگر پرسیدید یارانه که به اونا تعلق میگیره چقدر در زندگی اونا موثره؟ و اگر این یارانه نباشه باعث کمبود شدید حتی به نان شب خود محتاج میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رو با یک گزارش اقتصادی دیگه ادامه میدیم. آخرین گزارش ماهانه سازمان اوپک که دیروز منتشر شد نشون میده که تولید نفت ایران رو به افزایشه. همکارم رضا ولیزاده در گفتگویی که با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس داشته، از او پرسیده است که آیا این روند افزایشی میتونه در ماهای آینده ادامه پیدا کنه و تولید نفت ایران رو به دوره قبل از شدت گرفتن تحریم‌های خارجی برگردونه. فریدون خاوند:
روند افزایشی تولید نفت ایران از سه ماهه چهارم سال 2013 شروع شده و در مارس 2014 ماه گذشته به گزارش اوپک به 2,789 بشکه در روز رسید. البته این افزایشی است بسیار کند. در مجموع ایران باز هم به گفته اوپک در مارس گذشته حدود 100,000 بشکه در روز بیشتر از میانگین روزانه در سال 2013 نفت تولید کرده. این افزایش همونطور که عرض کردم زیاد نیست، ولی به هر حال باعث شده ایران به جای آنکه پنجمین کشور تولید کننده نفت اوپک باشه، خودش رو برساند به رده چهارم بعد از عربستان و عراق و کویت. با این همه ایران همچنان حدود 1,000,000 بشکه کمتر از دوره پیش از تحریم ها نفت تولید میکنه و هنوز راه درازی داره برای برگشتن به مقام 3 سال پیشش که دومین تولید کننده اوپک بود. این افزایش 100,000 بشکه‌ای در تولید نفت ایران هم عمدتاً به این دلیل هست که به دنبال توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 کاهش بسیار کمی پیدا شد در محدودیت‌ها علیه فروش نفت ایران، از جمله در عرصه بیمه محموله‌های نفتی. و چون ایران توانست کمی بیشتر صادر بکنه به آسیا، تولیدش رو هم توانست بالا ببره. تداوم افزایش تولید نفت ایران و بازگشت اون به سطح قبل از تحریم ها حدود 3,800,000 بشکه در روز بسته به روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران دارد و سرعت رفع تحریم ها.
آقای خواوند، برخلاف شماری از پیشبینی های خوشبینانه، توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در میدان های نفتی و گاز ایران نشد. شرکت های بزرگ نفتی برای بازگشت به ایران منتظر چی هستند؟
منتظر تبدیل توافق موقتی ژنو به یک توافق دائمی و برطرف شدن تحریم ها، از جمله در زمینه روابط بانکی، چون تا وقتی روابط بانکی و مالی ایران از زیر تحریم ها خارج نشود، سرمایه گذاری خارجی در ایران پیشرفتی نخواهد داشت، چه در عرصه نفت و چه در عرصه های دیگر.
خب به غیر از تحریم ها چه پیش شرط دیگه‌ای وجود داره برای بازگشت شرکت های نفتی غربی به ایران؟
این شرکت ها انتظار دارند که ایران قراردادهای نفتیش رو مورد بازبینی قرار بده، دیوان سالاری پیچیده در شرکت ملی نفت ایران از بین بره و روند تصمیم گیری آسان‌تر بشه. فساد موجود که باعث میشه مدام از نمایندگان شرکت‌های نفتی رشوه درخواست بشه برطرف بشه. کادرها و نیروهایی مذاکره با شرکت‌های غربی رو پیش ببرند که به زبان انگلیسی و مسائل نفتی مسلط باشند. ولی در حال حاضر شرکت‌های بزرگ نفتی غرب پیش از همه به لغو بنیادی تحریم‌ها چشم دوختند.
مجله نیمه شب رو از رادیو فردا میشنوید. در رقابت 4 تیم باشگاهی مطرح اروپا 2 تیم پیش افتادند، البته نه در لیگ قهرمانان، دست کم نه در این فصل، بلکه برای قرارداد بستن با یک مهاجم جوان ایرانی، قراردادی که میتونه او رو یکی از گرانترین فوتبالیست های ایرانی بسازه. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این زمینه.
4 باشگاه بزرگ و نامدار فوتبال اروپا در پی جذب سردار آزمون، پدیده 19 ساله فوتبال ایران هستند. از میان آرسنال، آسه میلان، یوونتوس و بارسلون به دلیل محرومیت از نقل و انتقالات بازیکن به رأی فیفا، به گفته سردار آزمون فعلا از صحنه خارج است. سردار آزمون به برنامه 90 گفت:
از 3 باشگاه پیشنهاد دارم که جدی بودن، از میلان و آرسنال و یوونتوس، که الان بارسلون هم بود، ولی بارسلون دیگه به خاطر ممنوع فعالیت شدنش تو فصل نقل و انتقالات نتونستم چیز کنم، ولی الان میلان و آرسنال خیلی جدی شده، فکر کنم امروز هم با باشگاه صحبت کردم، ولی الان همه تلاشم برای تیم روبین کازان، هنوز 7 بازی مونده، بعد 7 بازی ایشالله بتونیم تصمیممونو بگیریم.
اکنون آرسنال و آسه میلان رقابتی سخت و تنگاتنگ با یکدیگر دارند، این بار نه در میدان بازی بلکه بر سر امضای قرارداد با این پدیده جوان فوتبال ایران. سردار آزمون که در پی قهرمانی با سپاهان در لیگ برتر ایران در آذر ماه سال 91 به روبین کازان در لیگ برتر روسیه پیوست، در 10 بازی این تیم 3 گل به ثمر رسانده است. بنابر گزارش ها آسه میلان و آرسنال هر یک آمادند 2,000,000 پوند برای به خدمت گرفتن این جوان ایرانی بپردازند. به نوشته نشریه دیلی ستار، آرسنال ظاهراً آماده است برای سردار آزمون مبلغی بیش از 2,000,000 پوند پرداخت کند. در صورت پرداخت چنین مبلغی، سردار آزمون در کنار گرانترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران قرار خواهد گرفت. خود وی از علاقه‌اش برای پیوستن به آرسنال صحبت کرده و روزنامه ایران ورزشی روز چهارشنبه عکس بزرگ صفحه اول خود را به این مهاجم جوان با پیراهن توپچی‌های لندن اختصاص داد. سردار آزمون که هنوز برای تیم ملی بزرگسالان ایران به میدان نرفته است، برای تیم ملی نوجوانان ایران در 9 بازی 6 گل به ثمر رسانده و برای تیم ملی جوانان ایران در 14 بازی 19 گل. این مهاجم جوان تکنیکی فوتبال ایران در سال 2012 در مسابقات جام دوستی روسیه با زدن 7 گل در 6 بازی برای تیم ملی جوانان ایران آقای گل مسابقات شد. سردار آزمون اولین گل خود برای روبین کازان را در پلی‌آف لیگ اروپا به ثمر رساند. سردار آزمون درباره بازی برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی به برنامه 90 گفت:
نظر آقای کیروش، هرچی ایشون صلاح بدونه، من با آقای کیروش خیلی احترام میذارم، منم واقعا دوستم که به تیم ملی کمک کنم و بتونم تو جام جهانی حضور داشته باشم. الان تمام فکرم تیم ملیه که بتونم برای حضور در جام جهانی داشته باشم.
در حالی که سایت بلیچر ریپورت و پیش از آن گاردین این فوتبالیست جوان ایرانی را گزینه مناسبی برای آرسنال ندانستند، بسیاری از رسانه‌ها از وی به عنوان مسی ایرانی یاد می‌کنند و سایت ساکرلی تیتر زده است: مسی جوان ایرانی شاید با حقیقیش در برزیل روبرو گردد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از جمشید زند.
با سلام. مذاکرات چهار جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین روز جمعه 29 فروردین در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام تاریخ برگزاری نشست گفت جان کری به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. همزمان آمریکا نام 7 تن از رهبران جدایی طلب کریمه و یک شرکت گاز را که مقرش در کریمه است به لیست تحریم‌های خود افزود. در همین حال مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که طرحی برای کمک به اوکراین برای پرداخت بدهی‌های آن کشور به روسیه در دست بررسی است. شرکت دولتی گازپرام روسیه میگوید دولت اوکراین باید بابت بدهی‌های عقب افتاده‌اش برای واردات گاز حدود 2.2 میلیارد دلار به این شرکت پرداخت کند. مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا گفته است طرح پیشنهادی او بخشی از بسته کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به اوکراین خواهد بود. گروه G20 که متشکل از 20 کشور ثروتمند جهان است از آمریکا خواسته است اصلاحات توافق شده در صندوق بین‌المللی پول را تصویب کند. گروه G20 از تأخیر طولانی مدت آمریکا در اجرای اصلاحات ساختاری در صندوق بین‌المللی پول که 4 سال پیش تصویب شد اظهار ناخوشنودی کرده است. بر پایه توافق سال 2010 بودجه صندوق بین‌المللی پول باید بیشتر شود و نقش کشورهای در حال توسعه در آن افزایش یابد. اعضای حزب دموکرات آمریکا در کنگره آن کشور تاکنون نتوانستند جمهوری‌خواهان را به تصویب این اصلاحات ترغیب کنند و رأی کافی به دست آورند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که آمریکا برای حمیده ابوطالبی نماینده انتخابی ایران در سازمان ملل ویزا صادر نخواهد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت این موضوع به مقامات سازمان ملل و ایران اطلاع داده شده. وی همچنین با اشاره به مصوبه کنگره آمریکا در مورد آقای ابوطالبی گفت کاخ سفید نگرانی‌هایی را که درباره این مصوبه و تطبیق آن با قانون اساسی آمریکا مطرح شده بررسی کرده است. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرحی را تصویب کردند که به موجب آن ورود آقای ابوطالبی به آمریکا ممنوع می‌شود. موافقان این طرح می‌گویند حمیده ابوطالبی در ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان سفارت در اوایل انقلاب دست داشت. آقای ابوطالبی دست داشتن در اشغال سفارت و گروگانگیری را رد کرده است. صادرات نفت ایران در ماه فوریه به بالاترین سطح خود در 20 ماه گذشته رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود گفته است که ایران در فوریه سال جاری صادرات نفت را به 1,650,000 بشکه در روز رسانده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو ایران در مدت 6 ماهی که مذاکرات ادامه دارد تنها میتواند 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر کند. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی صادرات نفت ایران به چین در ماه فوریه نزدیک به 170,000 بشکه، به هند 93,000 بشکه و به کره جنوبی بیش از 80,000 بشکه در روز افزایش نشان می‌دهد. به گزارش رویترز طبق برآوردهای اولیه صادرات نفت ایران در ماه مارس هم بیش از 1,300,000 بشکه در روز بود. همزمان با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن انتظار دارد صادرات نفت ایران همانطور که در توافقنامه ژنو ذکر شده در حدود 1,000,000 بشکه در روز باقی بماند.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نوبت میرسد به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با همه شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
یک عصر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا دقایقی پشت سر خواهید گذاشت. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام میکنم بهتون و خوش آمدید به این برنامه جامعه. یارانه نقدی آری یا نه، این پرسشی است که در این مجله جامعه با شماری از شهروندان در میان گذاشتم. پیش از اون اجازه بدید که با هم چند خبر کوتاه بشنویم. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید هیچ دارویی در نیمه اول سال 1393 گران نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان غذا و دارو گفته است در صورت ثبات نرخ ارز، داروهای وارداتی تا آخر سال هم تغییر قیمت نخواهند داشت و فقط ممکن است قیمت تعداد اندکی از داروهای داخلی در نیمه دوم سال اصلاح شود. رئیس دانشگاه آزاد از تخفیف 30% شهریه این دانشگاه در رشته‌های مربوط به زنان خانه‌دار خبر داده است. اینطور که ایسنا گزارش می‌دهد، رئیس دانشگاه آزاد گفته است پتانسیل عظیمی در ایران در حوزه زنان خانه‌دار وجود دارد و نزدیک به 5 میلیون زن خانه‌دار داریم که اکثریت آنها اشتیاق دارند درس بخوانند. به گفته او دانشگاه آزاد می‌کوشد به این ترتیب زمینه درس خواندن آنها را هم به شکل مجازی از طریق دانشگاه واحد الکترونیک و هم به شکل حضوری بدون کنکور فراهم کند. مدیر کل محوطه‌ها و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خبرگزاری فارس گفته است که بودجه حفاظت از هر اثر تاریخی در ایران فقط 300 هزار تومان است. سیاوش صابری گفته است در حال حاضر 31 هزار اثر تاریخی ثبت شده ملی در ایران وجود دارد. فاطمه دانشور یک عضو شورای شهر پایتخت به روزنامه شرق گفته است در شهر تهران 12,000 کارتون خواب شمارش شدند. و ریزعلی خواجوی یا همان دهقان فداکار، قهرمان شناخته شده کتاب‌های درسی دوره کودکی، یک بار دیگر خبرساز شده است. ریزعلی خواجوی به جمع همیاران طبیعت در استان البرز پیوسته. داستان فداکاری ریزعلی خواجوی سالها در کتاب‌های سال سوم دبستان منتشر می‌شد. دهقان فداکاری که در یک شب سرد پاییزی در سال 1341 متوجه ریزش کوه شد و با به آتش کشیدن پیراهن خود جان صدها نفر از مسافران قطار را نجات داد. آقای خواجوی در حال حاضر 84 سال دارد و در کرج زندگی می کند. او به گروه همیاران طبیعت استان البرز پیوسته که به صورت داوطلبانه در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست همکاری می کنند. فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها این روزها آغاز شده، با تأخیر و بعد از فراز و فرود بسیار و بحث و گفتگوی فراوان. در هفته گذشته دولت از مردم خواست تا برای ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی اقدام کنند. دولت اما در کنار این درخواست از هفته ها پیش خواسته دیگری را هم پیوسته طرح و تبلیغ کرد. در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران و در پلاکارت‌ها و بیلبوردهای سطح شهر همه جا و به هزار زبان دولت از شهروندان خواست اگر واقعا نیاز اقتصادی ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند. حتی گوشی‌های تلفن همراه شهروندان در امان نماند. شهروندان اس ام اس هایی دریافت کردند که از آنها می‌خواست حالا که نیاز ندارند یارانه نگیرند و به این ترتیب اجازه بدهند یارانه به آن گروه از شهروندان برسد که حقیقتاً نیازمندند یا در فقر اقتصادی به سر می‌برند. با این حال به نظر می‌رسد بخش کوچکی از شهروندان با محتوای این اس ام اس ها و تبلیغات موافقند. ثبت نام 10 فروردین ماه کلید خورد و با وجود اختلال در سیستم‌های اینترنتی هر روز فعالانه ادامه پیدا کرد. شما چطور؟ آیا ممکن است به عنوان یک شهروند از دریافت یارانه انصراف دهید و فرصت دریافت یارانه را به دهک‌های اقتصادی ضعیف‌تر بدهید؟ این صدای یک شهروند تهرانی است.
دریافت میکنم چون اصلا قیمت چیز اینجا دخل خرج نمیخونه. اون حقوقی که میدن با خارج از کشور فرق میکنه. اینجا حقوق یه کارگر نهایت 500-600 تومنه. همین 300 تومنه مثلا یه خانواده 3-4 نفره 300-400 تومن خیلی به کارشون میاد توی یه ماه، خیلی به دردشون میخوره. حقوق یه کارگر مثلا باید 2 میلیون باشه، اگه 2 میلیون بداره مثلا 200 تومن به کار هیچ کس نمیاد، میتونن انصراف بدن. ولی میبینم با اجاره خونه و نمیدونم قیمتای سر فلک کشیده به کارم میاره، فقط بگیرم نگیرم ضرر کرده.
از این شرفن میپرسم، اگر فرض کنیم که درآمد کافی برای اداره زندگی خود داشته باشد چه؟ آیا در آن صورت باز هم برای دریافت یارانه نقدی از دولت اقدام خواهد کرد؟
بازم میگیرم، بازم میگیرم، چون میدونم این پولی که میگن به محروم میرسه نمیرسه، مگر میخورن اونقدر دو زیاده توی این چیز این چاپ ها مردم ها به دست محروم های واقعی نمیرسه. اگر مطمئن بودم از دولت راضی بودم، از جمهوری اسلامی راضی بودم، مطمئن بودم میرسه به دست آدم اصلی، محروم اصلی، میکشیدم کنار، نمیگرفتم. بعدم اگه در حد متوسطم بود بازم میکشیدم کنار.
احمد علوی، اقتصاددان که در مطالعات توسعه نیز تخصص دارد، میگوید وقتی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا کند، شهروندان کمتر حاضر به فداکاری برای یکدیگر میشوند.
تحقیقات نه تنها در مورد ایران بلکه در عرصه بین‌المللی هم وجود داره که اونجا که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، منظور از سرمایه اجتماعی همون اعتماد مردم به دولته، اونجاست که مردم حاضر نیستن با طیب خاطر فداکاری بکنن یا فرضاً امکانات خودشون رو در اختیار دولت بذارن. در چنین جوامعی که سرمایه اعتماد پایینه، فرار مالیاتی هم زیاده. ما در کشورهایی که معمولاً درجه بالایی از دموکراسی و شفافیت و پاسخگویی وجود داره، این فرهنگ رو بیشتر مشاهده میکنیم که مردم حاضرن مالیات بدن، حاضرن با سخاوت امکانات خودشون در اختیار نهادهای دولتی عمومی بذارن و در نتیجه خودداری بکنن فرضاً تو این مورد از گرفتن.
شهروند دیگری که این هفته به مجله جامعه پیوسته، میگوید یارانه حق شهروندان است، چرا که پیش از اختصاص آن تمام قیمت‌ها را افزایش دادند و در نتیجه راهی جز دریافت یارانه پیش پای شهروند نیست.
این حق ما باید بگیریم. سوبسیدا همه حذف شده به خاطر یارانه. حالا هم قیمت‌ها رفته بالا، بعد حالا میگن نگیری. نه، من اگه احتیاجم نداشته باشم میگیرم حتما، به خاطر اینکه قیمت‌ها رو خیلی تغییر دادن. به اضافه اینکه ما بهداشتمون وضعش خیلی خرابه. شما فکر کنین مثلا از 70% مخارج رو باید خود بیمار بده. کجای دنیا بیمه اینجوریه؟ باید حداقل میگفتن که مثلا نگیرین، ما بهداشت رو رایگان میکنیم. این کارم نمیکنن. عجیبمون میره.
از شهروند دیگری که در سن بازنشستگی است میپرسم، آیا اگر شرایطش را داشته باشد ممکن است از دریافت یارانه انصراف دهد؟ او از گرانی میگوید.
نخه. یعنی که نداره، زندگیمون نمیگذره. آدم اصلا بازنشسته بدون حقوق زندگیمون واقعا نمیگذره و نمیدونم با آژانس و این ور اون ور بدبختی اضافه کار میکنم. من گدایی گشنگی چجوری ما انصراف بدیم؟ من گازوئیل میخریدم یکی 80 تومن، الان گازوئیل میخرم یکی 360 تومن. حالا هم تبدیل به گاز شده که دیگه واقعیلا. دیروز رفتم از پایه ظرفشویی 6 تومنی خریدم 13,000 تومن. یه مثلا والتک که دیگه خوردنی نیست، والتک 2 تومنی شده 6 تومن، توال شور مند 8 تومن شده 14,000 تومن. به خدا 2 کیلو سبزی ما دیروز مهمون داشتیم خریدیم 20,000 تومن. اصلا باورتون نمیشه. شما اصلا وقتی سبزی رو به من داد گفت 10,000 تومن، من موندم دیگه روم نشد پس بدم. بعد چجوری مردم انصراف بدن؟ آره آقایون وکیل وکلا، بله ما فلان قد 10 میلیون 20 میلیون در جا کار میکنم، ما که کار نمیکنیم بعد چجوری انصراف بدیم؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تحلیل میکند.
در جایی که امنیت اقتصادی اجتماعی سیاسی کمه، خانوار به عنوان یه واحد اقتصادی که معمولا کارکردش مصرفه، ترجیح میده که انبارداری بکنه برای اینکه خودش رو بیمه بکنه در مقابل تحولات غیر پیشبینی آینده و نگرانی هایی که داره. برای جلوگیری از این نوع رفتار، که البته یه نوع رفتار اقتصادی اجتماعی و همچنین سیاسی، میبایست نهادهای اجتماعی به گونه ای سازماندهی بشن که اعتماد بالا بره، امنیت افزایش پیدا کنه. اون موقع است که این میل به انبارداری کاهش پیدا میکنه، مثل کشورهای پیشرفته که در اونجا این شبکه حمایت اجتماعی که وجود داره، مردم اساسا ذخایر پولی مالی کمتری دارن یا فرضاً تو این موارد هم کمتر میل به ذخیره دارن.
دریافت یارانه یا انصراف از دریافت یارانه تنها موضوع اقتصادی نیست، به میزان مسئولیت پذیری شهروندی ما هم مربوط است و مسئولیت پذیری شهروندی به میزان مسئولیت پذیری دولت و اعتماد و احساس امنیت عمومی و اجتماعی مربوط است. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته هم گوش سپردید. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و یادآوری میکنم که جمعه آینده با مجله جامعه بار دیگر منتظر شما خواهم بود. خدا نگهدار.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. صدای ما